ساعت 20 در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا. روسیه برای کمک به انجام گفتگوی مستقیم بین آمریکا و ایران ابراز آمادگی کرد. رئیس جمهوری فرانسه به سیاستمداران لبنان هشدار داد. و ایران خواستار کنترل افکار عمومی اوکراین درباره پرداخت غرامت به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد. خوش آمدید به این بخش خبری. وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش آماده کمک به فراهم آوردن شرایط برای انجام گفتگوی مستقیم بین آمریکا و ایران است. به گزارش خبرگزاری ایتارتا، سرگئی لاوروف که در انیستیتو دولتی روابط بین الملل مسکو سخن می گفت، اشاره کرد که روسیه تنها در شرایطی این اقدام را انجام خواهد داد که آمریکا و ایران به شروع چنین گفتگویی علاقمند باشند. سخنان وزیر خارجه روسیه در شرایطی ابراز شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چند روز پیش گفت که تهران آماده است به شرط بازگشت آمریکا به برجام با واشنگتن در چارچوب گروه 5+1 مذاکره کند. آمریکا در اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به سیاستمداران لبنان هشدار داد که در صورت شکست برای انجام اصلاحات در 3 ماه آینده ممکن است با خطر تحریم مواجه شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز او به نشریه پولیتیکو گفت که این آخرین فرصت برای سیستم فعلی در لبنان است. رئیس جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه وارد بیروت شد. این دومین سفر او به لبنان در 1 ماه گذشته و پس از انفجار بندر بیروت در روز 14 مرداد است. این انفجار دست کم 190 کشته بر جای گذاشته و بخشی از پایتخت لبنان را ویران کرده است. به نوشته رویترز، کشورهای خارجی معتقدند بیش از هر گونه کمک مالی به لبنان، این کشور باید موضوع فساد و ناکارآمدی دستگاه دولتی را حل و فصل کند. سفیر ایران در کیف از پیشنهاد برگزاری دور بعدی مذاکرات با اوکراین با موضوع پرداخت غرامت بین 18 تا 21 اکتبر کمتر از 2 ماه دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از آژانس ملی اطلاع رسانی اوکراین، منوچهر مرادی از دولت اوکراین خواست به دلیل آنچه شرایط غیر عادی اقتصادی ایران نامید، انتظارات افکار عمومیان کشور در مورد میزان غرامت را کنترل کنند. این مقام جمهوری اسلامی گفت از 6 نظامی بازداشت شده یه پرونده یه هواپیمای اوکراینی، 3 تن همچنان در بازداشت هستند، اما او تا زمان صدور رأی دادگاه مجاز به فاش کردن اطلاعات و اسامی نیست. سفیر ایران درباره سیر پرونده سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران اعلام کرد که تمام رده‌های نظامی مورد بازجویی قرار گرفته و ده‌ها تن برای بازجویی و پرسش و پاسخ فرا خوانده شدند. با گذشت بیش از 7 ماه از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی که به مرگ 176 سرنشین آن انجامید، هنوز هیچ اطلاعاتی از رسیدگی قضایی به این پرونده منتشر نشده است. نتایج تحقیقات انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی حاکی است که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کردند. تحقیقات این انستیتو در مدت 3 ماه نخست سال جاری انجام شده و بیش از 22,000 خانواده شهری و روستایی را در بر می‌گیرد. پیشتر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا روز 12 مرداد بر اساس نتایج یک نظرسنجی گزارش داده بود که بیش از 8% خانوارهای ایرانی در سال 98 گوشت قرمز مصرف نکرده بودند. بر اساس این نظرسنجی بیش از 4% هم تنها چند بار گوشت قرمز در سال گذشته مصرف کرده بودند. در سالیان اخیر قیمت کالاها و مواد مصرفی در ایران به شدت افزایش یافته است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. سفر نزدیک به 5 میلیون ایرانی تنها در روزهای 4 شنبه و 5 شنبه موجی از نگرانی مقامات بهداشتی در کشور را به دنبال داشته است. آنها میگویند در هفته های آینده میتوان شاهد افزایش شمار مبتلایان و کمی پس از آن شاهد افزایش مرگ و میرها بود. الهی روانشاد گزارش میدهد.
به گزارش همشهری آنلاین، میلیون ها نفر توصیه های ستاد کرونا را جدی نگرفته و در ایام تعطیلات به سفر رفتند. از بامداد چهارشنبه تا بامداد یکشنبه به ویژه جاده های شمالی کشور شاهد رکوردی بی سابقه در زمان کرونا بودند. آن هم پس از آن همه هشدار و درخواست ستاد ملی مقابله با کرونا از مردم برای پرهیز اکید از سفرهای غیر ضروری. یک نگاه به عکس این گزارش از راه بندان جاده‌ای که سراسر پوشیده از اتومبیل است، بی اختیار این پرسش را پررنگ می کند که آیا کسی از کرونا و ابتلا به آن نمی ترسد و میلیون ها نفر جان خود و دیگران را به خطر می اندازند؟ سؤالی که امروز مسئولان بهداشتی را در ایران به خود مشغول کرده است. آنها خطر چنین رفتاری را تنها متوجه شخص تصمیم گیرنده برای سفر نمی دانند، بلکه می گویند او می تواند عامل شیوع و سرایت ویروس کرونا به بسیاری دیگر هم باشد. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران هفته های آینده را به دلیل مسافرت نزدیک به 5 میلیون نفر در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته های پرخطر قلمداد می کند.
درصدی از مردم که سفرهای 2,100,000 تایی چهارشنبه و 2,560,000 پنجشنبه را شکل دادن، کل کشور رو تحت تأثیر قرار دادن، هم استانهای مقصد رو و با برگشتنشون استانهای مبدا رو، و متاسفانه ما در هفته بعد شاهد افزایش موارد سرپایی، بعد 2-3 هفته افزایش موارد بستری، و متاسفانه 4-6 هفته بعد این رو در موارد مرگ مشاهده خواهد.
معاون وزیر بهداشت ضمن درخواست دوباره از شهروندان برای صرف نظر از سفرهای غیر ضروری و حتی سفرهای ضروری در برهه باقی مانده از تابستان به احتمال ایجاد محدودیت‌های نیز اشاره می‌کند.
این تجربه تلخ ما و تجربه تلخ کشورهای مثل اسپانیا، انگلستان و آلمان نشون داد که اگر فقط در مورد سفر اکتفا کنیم به درخواست موفق نخواهیم بود و احتمالاً لازم هست بعضی از مقررات هم در این زمینه وضع بشه.
علت کاهش حساسیت‌های عمومی به خطر شیوع گسترده کرونا چه می‌تواند باشد؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد.
3 تا عامل اصلی میشه اسبورد در ایران و کشورهای دیگه. اول، عدم آگاهی افکار عمومی از خطرات و اهمیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی که از طرف مسئولین اعلام میشه. دوم، غیر قابل درک بودن سیاست‌ها و تدابیری که نهادهای مسئول اعلام میکنن. و سومین عامل هم بی‌اعتمادی به دولت و نهادهای رسمی و باور نکردن حرف‌ها و توصیه‌های اونهاست. در هر کشوری در دنیا ما با یک ترکیبی از این موضوعات سر و کار داریم وقتی که جامعه به اندازه کافی توجه نمی‌کنه به رهنمودهای بهداشتی. در ایران به نظر من با هر سه پدیده همزمان سر و کار داریم، و اگر فقط 4 میلیون نفر راهی استان‌های شمال میشن بدون در گرفتن بقیه جاهای ایران، این نشون میده که یک شکاف عظیمی بین جامعه، افکار عمومی و نهادهای رسمی وجود داره.
رضا خوشنود، معاون ستاد ملی مقابله با کرونا، میگوید که فرا رسیدن پاییز بر مشکلات خواهد افزود، چرا که کرونا به موجی از بیماری‌های عفونی و تنفسی افزوده خواهد شد. او این سفرها را دارای عواقب دانسته است.
متاسفانه فکر کنم با این بی‌مبالاتی و رعایت نکردن هموطنان عزیزمون که هم در خیلی از مراکز فاصله اجتماعی رو رعایت نکردن و با این مسافرت اخیرشین، من فکر می‌کنم متاسفانه دودش به چشم همه مردم خواهد رفت، به خاطر اینکه خیلی از افرادی که از سفر برگشتن ممکنه هنوز علامت نداشته باشن یا علامتی رو فعلا بروز ندن. ما این خواهش رو داریم که نمی‌دونیم در طول سفر که رفتن چه تماس‌هایی رو با همدیگه داشتن که موجب اشاعه بیماری شده باشه. ما این شو داریم که 5-7 روز حداقل رعایت بکنن از اجتماعات و جمع شدنها در منازل و در مراکز خرید اجتناب بکنن، که اگر در طی این مدت علامتی از بیماری بروز کرد که سریعا به مراکز درمانی مراجعه بکنن. ممکنه تو این مدت اینا ناقل باشن و متوجه نشن و این مدت رو هم به معاشرت ادامه بدن و باز افراد بیشتر به آن آلوده بکنن.
رضا خوشنود معاون ستاد ملی مقابله با کرونا به دیگر گرد همایی ها نیز اشاره می کنند که شاید آن را بتوان اشاره‌ای به مراسم سوگواری های ایام عاشورا دانست، مراسمی که به شهادت فیلم های منتشر شده در شبکه های اجتماعی اغلبشان بدون ماسک و رعایت فواصل فیزیکی انجام شدند و این در حالی است که شخص رئیس جمهوری، وزیر کشور و بسیاری از مقامات صمیمانه از رعایت شدن پروتکل های بهداشتی در این مراسم قدردانی کردند. سعید پیوندی، جامعه شناس، این را نشانه یک هرج و مرج در جامعه ایران می‌خواند.
واقعیت اینه که ما با اپیدمی سر و کار داریم که همه ابعاد آن از نظر علمی تا کنون شناخته شده نیست و به خاطر همین هم نوع ارتباط و خبررسانی مسئولین در رابطه با افکار عمومی در همه کشورهای دنیا به یک چالش سیاسی بهداشتی مهم تبدیل شده. حالا اگر ما به ایران برگردیم میتونیم بگیم که در این حوزه ما با یک آشفتگی و هرج و مرج اطلاعاتی و ارتباطی کامل سر و کار داریم. حرفهای ستاد کرونا و مسئولین بهداشتی با بقیه مسئولین دولتی متفاوته و حرفای نهادهای مذهبی که قدرت زیادی هم در ایران دارن با نهادهای دیگه دولتی یا بهداشتی همیشه همخوانی نداره. برای همین هم ما با یک هرج و مرج کامل سر و کار داریم در زمینه اطلاعاتی و خبری. رئیس جمهور صحبت از موفقیت در مهار بیماری کرونا میکنه در حالی که ستاد کرونا دائم در حال اظهار نگرانی از پیامدهای عدم رعایت مسائل بهداشتی و نادرست بودن سیاست‌های کشور سخن به میاره. اگر ما بخواییم یه مثال روشن بزنیم، همین برگزاری مراسم محرمه که بالاخره بعد از کشمکش‌های زیاد اجازه داده شد و همه ما شاهد بودیم که ده ها هزار نفر بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی جمع شدن، در خیابان‌ها اومدن، راهپیمایی کردن، سینه زدن، ولی همزمان ستاد کرونا از مردم میخواد که به مسافرت نره. اینا با هم دیگه متناقضه و این نشون میده که در ایران ما با یک سیاست منسجم و روشن و یک گفتمانی که برای مردم قابل فهم باشه سر و کار نداریم و دلایل اتفاقاتی که در ایران میفته و بسیار هم ناگوار هم از جمله همین آشفته سری ها و هرج و مرج خبری و اطلاعاتی و سیاسی که وجود داره.
احتمال شیوع گسترده کرونا در هفته های آینده را باید تنها به گردن مسافران انداخت و آنها را سرزنش کرد یا هیئت های مذهبی و شرکت کنندگان در سوگواری ها را هم باید با آنها هم داستان دانست؟ پاسخ هرچه هست دامنگیر همه شهروندان خواهد شد.
الهی روانشاد گزارش میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
حسن روحانی خیلی آدم عجیب غریبیه، نه از اون طرفداری کردن از عزاداری و نمیدونم مراسم محرم و چیزا، نه به این که در میاد میگه که از من سوال میکنن که آقا آیا موج سوم شروع شده، میاد نمیاد، و اون در جواب میگه دست خودمونه. خب این دست خودمون، شما که رئیس جمهور هستید اگر میخواین به هر حال مردم مبتلا نشدن، چند بار تا حالا شما یا هر کی مسئول این کاره رفته داره مثلا خونه های مردم کم درآمد، مثلا در سطح پایین شهرها ماسک مثلا توزیع کرده.
هموطنان عزیز من، رهبر حکومت اسلامی رو الگوی خودتون قرار بدین و بشینین سر جاتون و تا وقتی که ایشون ملاقاتاشون رو از طریق ویدیو و فیلم انجام میدن، شما هم مواظب باشین کرونا نگیرین. اقلا فکر این پرستارا و دکترا باشین.
دلیل استعفای آقای شینزو آبه، بیماری و نرسیدن کامل به اون چیزهایی که باید انجام بده. یعنی میگه من نمیتونم، شرایطی رو ندارم که کاری رو که به عهده من گذاشتن انجام بدم. ایران برعکس، آقایون هیچ کدومشون نه سلامت جسمانی دارن، نه سلامت عقلانی، نه سنی که بتونن اصلا کار مفیدی انجام بدن. اینها وظیفه انجام نمیدن، فقط خدمت گذاری به رهبر رو انجام میدن. این است که ایران به هیچ جا نمیرسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
و محمد حسین کروبی فرزند مهدی کروبی با اعلام اینکه در یک ماه اخیر در زمینه حصر پدرش گشایش‌هایی صورت گرفته گفته این فعال سیاسی با برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز دیدار کرده. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما در اینجا این بخش خبری به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.